بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در واجه نفسی غیری بود، یا در تعریف اون منده بودیم. امروز نتیجه نهایی رو در این بحث بگیریم و رد بشیم. تعریفی که مشهور برای واجه نفسی کرده بودن این بود که ما عمر بینی لنفسه، و اما تعمیر که برای واجب غیری کرده بودن ما عمر بینی لغیره. این تعریف با یه مشکل مهم رو برو شد و حاصل مشکل این بود بالاخره جمل واجبات نفسیه مصدام ما عمره به این به غیره هست. جل واجبات نفسیه مانند صلات و صوم و حج و جهاد این ها مصدام ما عمره به این به غیره هست. این به غیره چیه؟ مصادر و مفاصلی که در اینجا موجوده. پس این تعریف شما جامع افراد نیست. قابل افراد واجب نفسی را از دست خواهید داد. همه اینها معامل غیری هست. صحبت هایی شد برای حل و به جایی نرسید. حالا به این سراغ حل نهایی واقعی ما را حل مسئله این است که این مصادق و مفاسد اموری نیستم که تحت امر به توانم واقع بشن و خدا اینها را از ما بخواهد. ما اسم اینان میذاریم اینا فوق لایه امرم، مصادق و مفاسد فوق دایره امره. اینا در واقع دوائی مولا هستن یا در قوانین بشری دوائی قانون گذار تحت فرمان برای اجرا و انجام نیستن. قانون گذار مولا مصادر و مفاسد در نظر میگیره و یه دستوراتی رو میده و این دستورات هست که وظیفه عبد، اما اون مصادر و مفاسد از دایره وظیفه عبد خارج. بنابراین نمیتونیم ما بگیم که صلات عمر بها لواجب آخر و هو النهی عن الفحشاء والمنکر. نهی از فحشاء و منکر، نهی از فحشاء و منکر اون یه خاصیتی در صلات است که کار ما نیست. حالا خودش میتونه یا روزه به عنوان تقوا و جنت من النار، البته تقوا و جنت من النار دایه مولا بوده، اما چیزی نیست در دایره مأمور به ما. شاهد در این مسئله ما سه تا شاهد در اینجا ذکر میکنیم. برای چیه؟ برای اینکه این مصادر و مفاسد فوق دایره امره، تحت امر مولا نیست. دلائی مولاست، مال خودشه، مال قانونگذاره، کاری به مجریان قانون نداره. خود قانونگذار مال مولاست. شاهد اول، اتق الله که امر شده غیر از این تقواییست که زایده صومه. تقوای زایده صوم یه حالت نفسانی هست، خاصیتی هست که یتعکر از صوم که من جزئیاتشم نمیدونیم الان شهر میدم. تقوایی که امر شده این که پرهیز بکنید از شراب و از مال حرام و از چه و از چه. این تقوایی که خاصیت صوم حالتون نفسانیتون باطنیت که ما جزئیات شما نمی‌دونیم چیه، خدا خودش می‌دونه. حالا اجازه من این فتوشایده بیارم نه این شاید اشکالات شما هم در اینجا حل بشه. شاهد اول این است ما علمی به تفاصیل و مصالح و مفاصل نداریم. اگر تحت امر بود باید آدم باشیمش، امر به مجبور که نمیشه. این تقوای زائده صوم چه رقمی هست؟ این حالت نهی از فحشا و منکر که در نفس انسان به خاطر نماز پیدا می شود این چه رقمی هست؟ ما واقعش نمی دونیم. این علم اجمالی داریم، هر که نماز بخونه یه حالت خدا ترسو پیدا می کنه، هر کی روزه بگیره دعوت خدا ترسو پیدا میکنه. اگر اونا تحت امره باید بدونیم اونا رو، چون تا ندانیم که امرش نمیشه کرد. این که مولا هم شرح زیادی در باری اون مصالح نداده به خاطر این است دایره امر مولا نیست، فوق دایره امر مال خودشه. چون ما به خودش هست دیگه شهر به ما نداده. امر به تارت کرده، اما این تارت موضوع خست، اما این موضوع خست چه تأثیری در نفس انسان میذاره؟ تفاصیل شما میدونیم؟ نه، اجمالا میدونیم این موضوع خست در درون جامعه‌ای اثری می‌ذاره، اما این اثر چگونه اثری هست ما نمی‌دونیم. صورت این است اگر مصالح و مفاسد تحت امر نهی بود می‌بایست ما آگاهی از تفاصیل آن داشتیم. همین که خداوند برای ما شرط هم نداده، فقط یه علم اجمالی به اونها داریم و یه اشاره اجمالی به اونها شده، خود این دلیل بران است که اونها تحت امر نیست. اگر چیزی تحت امر باشه مسلم نمازه که جزئیاتش رو میگه، مقارناتش، مقدماتش، مبتلاتش، نمیدونم همه اینها رو میگه. اما اگر چیزی تحت امر نداره اشاره اجمالی میکنه و صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، همین رو بعد از اون میگه فضلا عن علی ذلک. این کار ندارم، من میگم اجزا و جزئیات و مصالح و مفاسد چرا بیان نشده؟ چون تحت امر نیست. اینا رو میخوام شاهد بگیرم. شما میگید بدونم، باز تحت امر نیست. من میگم این که ما ادعا میکنیم مصالح و مفاسد فوق دایره امر و تحت امر نیست، شاهدش این است مولا شرعی در باری اون نداده، یه اشاره اجمالی کرده. اگر اینا مأمور بهبود باید کمیات و کیفیت شایان کرده باشه، باید جزئیات و تفاصیل شایان کرده باشه. مراد از نهی از فحشا و منکر چه حدیه، چه شکلیه، چه خصوصیاتی داره؟ این که تفاصیل اونها را بیان نمی کنیم معنیش این است که کاری به شما نداره، کار به من داره. فقط برای تشریح تو یه علم اجمالی رو میدم، این علم اجمالی برای تشریح تو در اطاعت میدم، اما چیزی نیست که کار تو باشه. کار تو همون نمازته، کار تو هم روزته، کار تو همون نمیدونم حجته، اون بقیهش نامنده اشهد و مناخ لیشهد منافع دهم دوران حج منافع چه منافع داره؟ ایش به اجمالی سربسته من گفته اگر اینا تحت فرمان مولا بود که به این صورت سربسته باید نمیشد تحجیده حالا اجازه بدید مولا کجا دوستر قرآن در داره حج؟ اون تقوای فعلی من نمیدم تقوای فاعلی این تقوای نفسیه لعلهم یتقون این تقوای نفسی حالت خدا ترسی باطنی حالت مبهم مجمله تقوای عزوزه کار نداره تقوای فعلی هم شرم نخوزه عزوزه که کار به این نداره میخواد به یه حالت صفای قلبی برای چه پیدا میشه اون حالت صفای قلبی چیزی نیست که تحت قدرت من بوده باشه چون علم من بهش ندارم این مربوط به خود مولا ولا سیما این که خیلی مواقع از قبیل حکمت هم هست نه علیت معلوم میشه مربوط به خود مولا حکمت کار مولاست نه علیتی که من دونه دنبالش کنم اگر این معمول بهبود نیرایت از قبیل علت باشه این که حکمته اون همیش این است این یه فلسفهیست برای کار مولا برای قانونگذار این چیزی نیست که مردم دنبالش برن این چیزی نیست که مولا در نظر برسه برای قانونش از اولا یه نکته و همه مختزیه نه علت تامه معنی حکمت یعنی مختزی نه علت تامه است مختزیه هم و همه نکته دوم این است که اصلا با این مصالح و مفاسد در نفس امره نه در نموره نظرشون باشد شدارن معنا رو در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آقای آخوند خونده ای که قد تکون مسئله فی نفس الام مثلا عوامل امتحانیه فلسفه داره فلسفهش مربوط به مولاست نه از اون میخواد امتحان کنه امتحان کار مولاست نه امتحان کار بنده است که من دنبالش برم متعلق من دارم مسابقه میگم باز متعلق هم میگم متعلق هم زبه اسماعیله سلام این هستی مصلحت این امر بزرگ چی بوده مصلحت امتحان بوده امتحان کار خداش یا من باید امتحان کنم خودم را خدا را من امتحان کنه این چیزی نیست تحت امر باشه تحجیب داری؟ یا بعضی از جاها مثلا امر و نهی می کنن اجازه امر و نهی می کنن اردن روشن بشه و نیست که روشن نشده لاهی می داد مولایی به مثلا فرزندش می ده امر و نهی کن به این قدامان منظورش از این امر و نهی این است که قدامان بلانن که این فرزند جانشین مولاست امر بکنی نهی بکنی ولو در مأمور به اون منحی و قن فلسفهی نباشه مفسدهی نباشه مصلحتی نباشه ولی خود این امر کردن تثبیت میکنه خلافت این ولد و از اینجا مصلحت تو خود امره این کاری به عقل نداره کار مولاست بنابراین در مواردی که مصلحت در نفس امر است مصلحت 100% کار مولاست و به هیچ وجه کار عبد نیست که بخواهد عبد دنبالش بره به این عمر به این عمل برای انجام اون مصلحت همین مقدم لازمه همون مصلحت تأمینش لازمه اون مصلحت کار من نیست مصلحت من امره همین کار مولاست کار من معمول به امر کردن کار مولاست فرق من این است که قد تکون المصدر فی امر المولا که کار مولا است. فعلا آزا بکنه یا نکنه میگن مولا تصویر نمی کنه، مولا تصویر بکنه یا تصویر نکنه اون فرق نمی کنه. فرق داری؟ صدب این است، اینا شاهده بر این است که مسائل و مفاسد مربوط به مولاست، مربوط به ما نیست. کار روز کار ما نیست. چی؟ یعنی چه؟ اون امتحان، امتحان کار خداست، امتحان کار عقل نیست. هر چی من نمیگم امتحان خدا برای علم خداست، امتحان در برای خدا هر معنایی فکر کرده است، خدا با عامل امتحانی داره. هر چی بازم بیدی مبارس رو چه به هم قاطی میکنید، امتحان در برای خدا معنیش چی؟ خودش یه بخش جداگانه است. امتحان در مخلوق به معنی کشف و مشغولات، خالق کشف و مشغولات نداره. پس امتحان خدا که میگه حسن هم ناس علی تکو هم یقوی آمن و هم لاوستن این چیه؟ هست تفسیرش کردی؟ ما یه تفسیری کردیم براش روشن تکرار میکنم باز به هر که برگرده این امتحان کار خداست نه کار خلق. مصلحتش به عباد برگرده یا به خود، کار خداست. امتحان کار من نیست. فعلا حالا این فلسفه چیزی نیست که من دنبالش را بیفتم. خداوند دنبال این کاره ممکن بگید اون امتحان هم باز من تک پر میگرده هر، ولی امتحان کار خداست. فعلا حالا امتحان رو به هر معنی کنیم یا فلسفه موجود در امن رو به هر معنی بکنیم، این فلسفه کار مولاست، کار قانون گذاره نه کار عبده. پس شاهد دوم برای چی؟ برای اینکه مصالح و مفاسد فوق دایره امره و تحت مأمور به نیر عبد لازم می دنبالش راه بیفته انجام بده. و اما شاهد سوم، گاهی مصالح و مفاسد تنها بر فعل بنده متوقف نمیشه، بنده دوشه شباید انجام بده. مثلا در احادیث داریم، احادیث رو بنویسید برای اینکه زمانی فرا میرسد که زمانی غیبته و دستشون به دامن امامشون نمیرسه، وسیلهشون همین احادیث مکتوب است. یعنی مولا امر کرد، امام صادق علیه السلام امر کرد، اکسلو و بطفو فی اخوانکم، بنویسید و پخش کنید. فانه یأتی زمان، یأتی زمان حرج، حرج و مرج داره، لا یأنسون الا بکتبه، لا یأنسون الا بکتبه. فلسفه این بوده که امروز من حلال حرام رو در دست داشته باشم. به زراره گفتم بنویس، به محمد میگوستم گفتم بنویس. هیچ کدام از اینا فعلشون به تنهایی برای رسیدن به امروز کافی نبود. نسلی نوشت تحریر نسل بعد شد، اصحاب امام صادق تحریر اصحاب امام کاظم سلام الله علیه دادن، اونا تحریر بعدیه دادن، اونا تحریر بعدیه دادن، تا رسید به اصولیت بینید. ببینید این کار یک کار جماعته، فلسفه امری بوده که کار جماعت بوده، کار فرد نبوده. بنابراین نمی شده به فرد اون فلسفه را از اون فرد بخواد، به اون فرد گفتن بنویس کارتون نوشتن، حالا نوشتن تو سبب می شود نسل بعد، نسل بعد سبب می شود نسل بعد، تا به بخاره می رسه به زمان غیبت را استفاده می کنن. اون استفاده کردن ما امروز اثر فعل نسل هست، این روان نمیشه به عنوان یه معمول به حضور آلگاه. عبارت روشن اینه، رسیدن احادیث امروز به دست من چیزی نیست که به عنوان یک مأمور به ضراره بگم. هر ضراره نکود ضراره جزئی از این مجموعه بوده، هر ضراره ها نوشتن بوده. فلسفه لا یتلسف علا فعله فقط، بل علا فعله و فعل غیره. فعل غیرش که در اختیار زراره نبوده، زراره فعل خودش مال خودش بوده. آیا افعال نصف های آینده هم در اختیار بوده؟ نه. پس او وظیفه داشته است بنویسه، اما فلسفه این که شارع در نظر داشته این بوده زراره که نوشت نسل آینده هم می نویسه، نسل بعد هم می نویسه، بعد منتقل میشه به زمان غیبت. فلسفه این کتابت حدیث در زمان غیبت ظاهر میشه. خلاصه کنم سالسن این شد که گاهی مصالح و مفاسد نتیجه فعل مکلف نیست، بلکه مکلفین متعدد افعالشون به هم زمین نمی شود و از مجموع اونها یه فلسفه برمی خیزه. این فلسفه ای که از مجموع برمی خیزه نمی شه تحت امر باشه. کار من فقط نیست، کار نسل آیندم به تنهایی نیست. ما هر کدام وظیفه‌مون این از مأموره من انجام بدیم. مولا میده این معمول را به همچه زمینه شد یه فلسفه واقعی داره و اونجو که دست مردم از غیبت خالی نخواهد ماند، خالی نخواهد. حالا حضر هم از بیان تمام این مطالب این از مصالح و مفاسد مربوط به ما نیست، واجب نیست. اون چه مربوط به ماست این افعاله. حالا مولا طور این حال شیده که این مصلحت رو میرسید، اما اون مصلحت تحت امر نیست، اون مصلحت تحت نهی نیست. اون چه مصلحت هست مربوط به خودش است، علم به تفاصیلش نداریم. اولا گاهی اصلا مصلحت در فعل در امر، گاهی مصلحت فعل یه مظهر نیست، فعل مصلحت. بنابراین اینا رو نمیشه تحت امر انداخت. اون چه تحت امر است عبارت از همین نعمل اندهاییست که میبینیم سبات است و سوم است و کتابت حدیث است و حج است و جهاد است. مسئلش دیگه خود مولا میدونه. واجبات کفایی که توقف در اسمان چند نفر داره، اینه مثل
همینه.
واجبات کفایی فرق فرشن نفر نمیره.
واجبات
کفایی
یه فعل واجب باشه
مترفه با اجتماع ادعی باشه. اونجا اگر مترفه در اجتماع ادعی باشه، اگر این آمده من انجام نمیدم، برای این آمدن من همچنان نمیده. اما در کتاب حدیث اون نیست. من چه کار در نصفهای آنده چکار میکنه؟ من در جره کار نصفهای آنده نیستم. به من گفتن امروز به نیستم نیستم در لیه نیستم یا من نیستم. به من چه مربوطه؟ در اون واجبات کفایی که فعل چند نفره اون نه بقیه این آمدن من نمیده. اما در اینا این فلسفه های احکام این چیلی نیست. علا کل حاله خلاصه کلام در یه جمله این شد، فلسفه های احکام فوق دایره امره و تحت مأمور به واقع نشده. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود، این که ما میگوییم تعریف واجب نفسی ما عمره بهیل نفسه و غیری ما عمر بهی لغیره، این تعریف اشکالی بهش وارد میشه. فتلخص ان تعریف المشهور لا غبار علیه. غیر اشکالی که از معنی فلسفه ها و مصالح و مفاسد تصور میشد، این اشکال مندفع شد. مصالح و مفاسد تحت امر مولا نیست. منطقه بهتر این است که کلام مشهور اینطوره بگیم، بگیم الواجب نفسی ما عمره بهی لنفسه، بل واجب لغیری ما امر به لواجب آخر. این لغیری با بهترش کنیم، ما امر به لعجل واجب آخر. نوزه امر به لعجل سلات که واجب دیگه، ما امر به لعجل واجب آخر. پای واجب رو بیاریم به میان تا واضح تر بشه. پس واجب نفس چی میشد که به نفس ای عام شده؟ واجب غیری و عجل واجب آخره. و این اشکال مشکور معروف من نفعی شد و فهمید این واجب نفسی چیست؟ واجب غیری کدامی؟ خب الا تبین ذلک که مقدمات مفرطه واجب غیریه. هر کلیم اینها برای واجبی هست که بعد میاد اون روز صحبت کردیم، گفتیم لازم نیست، علت معلوم نیست، من رجوع به مقدمه انزل مقدمه. ممکن هست واجبی که یک سال بعد میاد تأثیر بذاره، امروز مقدمهش واجب بشود، منافات نداره. زمان واجب و وجود بعد بشه، زمان مقدمه بعد بشه، اینا علت و معلوم نیستن که همراه هم در یه زمان باشن. خب ادا سات بله نسخ میگن نسخ قرآن واجب میخواد کجا هم واجب نیست واجب نیست وجود گرفتن نسخ وقتی نسخ قرآن واجب نیست وجودشان واجب نیست. این برای نفی حرامه و اینکه به حرام نرسی شما به الا وجود گرفتن برای نسخ قرآن جایی واجبه که میگن یه قرآنی میخواد از اونجا عده بیرون بیاری واجب شده دست زدن به اون قرآن پس واجب شده وجود گرفتن در حال عادی که نسخ قرآن واجب نیست وجودشون واجب نیست میگن واجب نیست منجا اگر بدون وضو مست کنی حرام به جا آوردی علتشو گرفتن واجب نیست چون مستم واجب نشده. ولی اگر یه جایی مست قرآن واجب شد وضوش هم واجب نشد. حالا اجازه بدید من در این حاشیه حالا در اینجا اجازه فقط اینا چی واجبه اندنو نفسی یا او غیری یا چکار کنیم؟ واجبان به غیره و واجبان غیره یه معنی داره. حالا واجبان به غیره و واجبان غیره یه معنی داره. فعل نمی کنه واجبان غیره و واجبان به غیره که معطل نشید. اداش حکت اینا در این که واجبی نفسی و غیری حد چه اقتضا می کنه. مثال خسر جنابت شک کردیم آیا وجوب نفسی داره یا وجوب غیری داره. فرقش چی میشه؟ فرقش این است وجوب نفسی اگر داره قبل از ظهر و بعد یا لغمش از جنابت کن واجبان نفسی داره. شبم هست واجبان نفسی داره. اما اگر گفتیم وجوب غیریه برای زمانی که میخوای نماز بخونی واجبه. ازا وجبت صلات وجب القصر. نتیجه این شد شکت مافی واجب من نمو واجب نفسی او واجب غیر با چی کنیم. اگر نظر مبارکتون باشیم ما قبلا یه اشاره به این مسئله در مدارسه گذشته داشتیم ولی شرعش اینجاست، اساسش اینجاست. باز در اینجا باید سراغ اصل عمدی برویم و اصل لفظی ببینیم اصل لفظی چه اقتضا می کند این در دوران و اصل عملی چه اقتضا می کند این در دوران. اما اصل لفظی جمعی از بزرگان گفتن مقتضای اطلاق این است که واجب واجب نفسی باشه، اطلاق هم نه وقت از نفسیه. چرا؟ چون واجب غیری قید داره، قید داره. میگه یجب الغسل قیدی چیه؟ ایلا وجب الصلاة. یجب الغسل ایلا وجب الصلاة قید داره. اما واجب نفسی یجب الغسل هیچ قید نداره، واجب الغسل سلام نگه سمد اولم تجه نماز واجب بشه یا نماز واجب نشه واجب الغسل. نتیجه چی شد؟ اگر تمسک به اطلاق کنیم مولا وجب الغسل جنابه گفته در مقام بیان بوده بیان نکرده مقدمات حکمت اقتضا می کند که این وجود غسل وجود نفسی بوده باشد، چون مولایی که در مقام بیان بود اگر وجود غیری بود باید بیزش رو بیاره بگه وجب الغسل علیک اذا وجب الصلاة. خب ظاهر این بیان روشنی هست که مقتضای اطلاق وجود نفسی است ولی وجود غیری معذره دوتا اشکال به این شده، باید اشکال رو بگیم جواب رو بگیم. اشکال در کلمات مرحوم شیخ انصاری و سپس در کلمات مرحوم آیا خوند و بعد هم در کلام دیگران در کلمات رو بگیم جواب رو بگیم. اشکال در کلمات مرحوم شیخ انصاری و سپس در کلمات مرحوم آیا خوند و بعد هم در کلام دیگران در تغییرات شیخ مطرح شده در کفایی هم هست در کتاب های بعد از کفایی هم آمده. مسلمان اطلاق اطلاق هیئت اطلاق ماده که کسی نمیگه با هیئت رو بگیم چون واجه مشروط اینجا شبه واجه مشروط. خلاصه اشکال اولی که شده هست این هست گفتم حقیقت طلب صیغه امر، حالا اینطوری بگیم بهتره، صیغه امر وضع افراد طلب لا مفهوم طلب ولی افراد جزئیات والجزئی لا يقبل التقييد. تکرار کنم، صيغه امر وضع شده برای افراد طلب نه مفهوم کلی، افراد طلب هم جزئی حقیقی هم و جزئی حقیقی هم قابل تقييد نیست. شنو هدویه این شریعه همون چیزی که باید اصلا زور نشود داشتیم نظر مبارکتون باشه که می گفتم حیعت وعد شده برای معنی جزئی و چیزی که جزئی هست قابل اطلاق و تقیید نیست. این هم همینی این یه سیغه هم وعد شده برای افراد طلب نه مفهوم کلی. افراد طلب هم که بزی هم جزئی هم که قابل تغییر اطلاق نیست. پس این اطلاق و تغییری که شما میگید تمسک به اطلاق میکنید این حرف درستی نیست. تمسک به اطلاق اونجاست که قابل تغییر باشد و اینجا قابل تغییر نیست. زیر جزئی حقیقی رو تغییرش نمیشد اما علی انسان اجازه علی انسان میشه تقلیدش بکنید و انهو عالمون جاهلون صغیرون کبیرون مفهوم کلی قابل تقلیده اما جزئی حقیقی قابل تقلید نیست. این اشکالیست که در اینجا در کلمات شیخ
در کتاب مطالح الامزار که طبیعت شیخ هست دیده شده. در مقام جواب از این اشکال مرموم های خون برامده و حاصل جوابی که به این اشکال دادن اینه که میگن مفاده عفت مفهوم کلبه نفرد ایشون ممکن شده مفاده عفت مفهوم کلبه افراد طلب نیست که قابل تقیید نباشه. چرا؟ چرا مفاد هیئت مفاد صیغه مفهوم طلبه نمصداق بیانی که ایشون داره خلاصش اینه میگه اون چه شما شنیده اید که اینها جزئیات حقیقی هستن اون طلب تکینی نه تشینی طلب تکینی اراده است اراده فائل نفس مولاست اراده جزی حقیقیه اون چه شنیده اید که جزئیه افراده است قابل اطلاق و تغییر نیست اون طلب تکینی قائم به نفس مولاست اما طلب تشریعی انشائی کلیه طلب تشریعی انشائی مفهوم طلب کلیه مولا مفهوم طلب انشا میکنه و چون کل نیست قابل تقلیده پس در واقع خلق تکمیل با تشریع شد در تکمیل طلب اراده جزی حقیقیه اما در تشریع یعنی انشاء انشاء طلب یعنی انشاء مفهوم طلب و این کلی هست حالا اجازه بگیم میرسم اونجا میرسم این خلاصه ایست در اشکالی که در کلمات شیخ هست و جوابی که در کلمات مرحوم صاحب کفایه بوده ولیکن خود دقت کنید ولیکن اگر نظر مبارکشون باشه ما گفتیم طلب تکوینی چیزی نیست که قائم به نفس مولا باشه طلب به معنی تصدی و نحو العمله ما طلب و غیر اراده دانستیم در بحث طلب و اراده گفتیم اراده یه صفت نفسانیه طلب رو دنبال چیزی را افتادن فرض کنیم مولا خودش بلند می شود می رود آب و بر می دارد از در می خوره طلبه تصدی نحول مطلوب راه افتادن دنبال مطلوب این طلبه اینجا در صفات قائمی به نفس نیست شرعشو در اتحاد طلب اراده دادیم بسیم طلب به اراده است اراده آن به نفسه اما طلب تکمیلی امر خارجیه حجب العلم من المهد الالله طلب علم کنید اراده نفسانیه یا طلب علم این است که من کتاب آن بزنم زیر بغلم بیام مدرسه درس بخوانم مباحثه کنم مطالعه کنم این حجب العلمه طلب تصدیه مخشیه بنابراین طلب تکیینی هم اراده نیست بسیار خوب طلب تشریعی چیست؟ طلب تشریعی هم جزی حقیقیه چرا ایشون می فرماین کلیه طلب یا ایجاد یا نفس نفس ایجاد ایستیده ایجاد حرکته پس از طلب الانشائی هو النقص. چرا جزئیه میگو؟ طلبش جزئیه، متعلقش کنیه، خود طلب جزئیه. طلب بحثه، بحث ایجاده، ایجاد وجوده، وجود جزو حقیقیه. تحضیح داره؟ وجود جزو حقیقیه، این که اقتضبردار نیست. پس نه انشاء طلب، نه طلب حقیقی تکیمی، هیچ کدامشون کجا نیستن. طلب تکیمی چون را افتادن دنبال مطلب که این جزوی حقیقیه. طلب تشریعی هم بحث غیر است، ایجاد حرکت در دیگری و ایجاد هم با وجود که جزوی حقیقیه یکیست. بنابراین نتیجه چه شد؟ لد طلب تکیمی و لد طلب تشریعی، هیچ کنام از این ها کلی نیستن. خب چی جواب بدیم حالا؟ ما میگیم بهترین راه جواب از این مسئله چیز دیگری نیست. دقت بفرمایید، بهترین راه جواب نکته دیگری است. اجازه تمام کنم بهترین راه جواب از این مشکل این است بگیم جزئی حقیقی و بعد الوجود نمیشه تقییدش کرد. بعد الوجود، اما قبل الوجود میشود تقییدش کرد. که از تقییدشی میکنم میگن از قبیل زیق تمرکیه است. این چه میگه جهان شاه رو تنگ کن، شاه رو اگر گشاد تولید کردن که دیگه نمیشه جهانش رو تنگ کنن. وقتی میگه جهانش تنگ کن، این از همون اول جهانش رو کوچک بگیره بیه بالا. شما از اول انشا که میتونی بکنی، میتوانی محدود انشا کنی. پس خود انشا بعد از وجود قابل تزریق و توسعه نیست. اما قبل از وجود رو میتوانی چطور تغییرش کنی؟ یعنی این را به صورت محدودتر ایجاد کنی. وقتی میخوای این زید بیافرینی، زید عالم بیافرینی یا زید خوب بیافرینی، از اول محدود جزئی رو محدودتر ایجاد کنی. حالا باید فردا انشاءالله رحمان شرح خواهیم داد. معنی شیرانگه بعد وجود داره، معنی شیرانگه بعد وجود داره.